4 بعد از ظهر ایران، صدای فردا. درود شنوندگان ارجمند، امروز دوشنبه 19 اردیبهشت 1401 هجری شمسی برابر 9 می 2022 میلادی است. در این برنامه خبری رادیو فردا به اتفاق همکارانمان با اخبار و گزارش‌ها در کنار شما هستیم. در آغاز پیش از هر چیز، مانند هر برنامه خبری، اخبار این ساعت. فرشته قاضی.
همزمان با قطع شدن اینترنت در شهرهای مختلف خوزستان، از شامگاه پنجشنبه 15 اردیبهشت 10 نفر در شهرهای مختلف این استان بازداشت شدند. بر اساس گزارش‌ها با گذشت 3 روز اینترنت موبایل در اهواز و برخی از شهرهای خوزستان همچنان قطع است و تا روز شنبه حتی امکان دسترسی به اینترنت داخلی و برنامه‌هایی چون اسنپ یا سایت‌های داخلی هم وجود نداشته. حساب کاربری سازمان حقوق بشر در ایران در گزارشی هویت برخی بازداشت شدگان خوزستان را تا شامگاه یک شنبه 17 اردیبهشت اعلام کرده. در همین حال گروه تلگرامی خاکزدگان که اخبار شهروندان عرب را پوشش می‌دهد، از بازداشت شماری از اهالی سوسنگرد در روزهای گذشته خبر داده و نوشته که این افراد به اهواز منتقل شدند، اما از محل نگهداری آنها اطلاعی در دست نیست. بازداشت شهروندان معترض خوزستانی در پی انتشار فراخوانی مبنی بر تجمع و اعتراض به افزایش قیمت نان آغاز شده. سایت خبری امتداد روز یک شنبه به نقل از یکی از فعالان مدنی خوزستان نوشت که ماموران یگان ویژه در مقابل معترضان اقدام به شلیک تیر هوایی کردند. اما در خبری دیگر مربوط به اوکراین، ولادیمیر پوتین در مراسم رژه نظامی به مناسبت 77مین سالگرد پیروزی بر آلمان نازی گفت که سربازان روس یک بار دیگر برای امنیت روسیه می جنگند. به گزارش خبرگزاری آلمان، حدود 11,000 سرباز در مراسم 9 می در میدان سرخ مسکو رژه رفتند. رئیس جمهور روسیه در این مراسم با اشاره به حمله به اوکراین گفته که این یک تصمیم درست و اقدامی پیشگیرانه برای دفع تهاجم بوده. ولادیمیر پوتین مدعی شده که غرب در حال آماده شدن برای تجاوز نظامی به روسیه بود.
Все говорило о том, что столкновение с неонацистами, бандеровцами, на которых США и их младшие
компании. او در سخنانش ناتو را متهم به ایجاد ناامنی در مرزهای روسیه کرد و ادعا کرد که روسیه در دونباس واقع در جنوب شرق اوکراین از خاک مادری خود دفاع می‌کند. تجاوز روسیه به اوکراین باعث انزوای بین‌المللی کرملین شده و 7 کشور صنعتی جهان با انتشار بیانیه‌ای مشترک به روسیه هشدار دادند که تهاجم به اوکراین را متوقف کند، وگرنه تلاش‌های جهانی برای انزوا بیشتر مسکو با اعمال تحریم‌های بیشتر شدت خواهد گرفت. در این بیانیه که روز یک شنبه 18 اردیبهشت منتشر شد، آمده که دایره تحریم‌ها باز هم تنگ‌تر خواهد شد تا پوتین بهای تهاجم و خشونت علیه اوکراین را احساس کند. اما سفارت ایران در اوکراین به ایرانیان ساکن ترانسنیستریا در مولداوی توصیه کرد چنانچه ضرورتی برای ادامه حضور آنان در این منطقه نیست، در اولین فرصت این منطقه را ترک کنند. منطقه ترانسنیستریا واقع در کشور مولداوی در سال 1990 به طور یک جانبه اعلام استقلال کرد و از حمایت روسیه برخوردار است. استقلال این منطقه را تاکنون هیچ کشوری به رسمیت نشناخته. مولداوی کشور کوچکی با جمعیت 2,600,000 نفری در شرق اروپا است که جزو فقیرترین کشورهای اروپایی محسوب می شود و اکنون درگیر پیامدهای سنگین جنگی است که در همسایگیش اوکراین جریان دارد. و باز هم در خبری مرتبط، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین از کشته شدن دست کم 60 غیر نظامی در بمباران ساختمان یک مدرسه به دست نیروهای روسیه خبر داد. مقام‌های اوکراین میگویند در هنگام این حمله هوایی حدود 90 نفر از اهالی روستای بلهوریکا در منطقه لوهانسک در این مدرسه پناه گرفته بودند. همچنان با ما باشید.
فرشته قاضی، اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. گزارش های این برنامه خبری. نطق پوتین در مراسم سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در مسکو همزمان با 75th روز تهاجم نظامی قوای روسیه به اوکراین. فراخوان شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران برای تجمعات اعتراضی سراسری.
بیانیه برای روز پنجشنبه است 22 و به خصوص در مورد همکاران ما که بازداشتشون کردند.
خود در زندان، پژواک پیامش در ایران رسول بوداغی 2 پیش از بازداشت در گفتگو با رادیو فردا.
از اصل 19 قانون اساسی تا اصل 42 قانون اساسی حقوق ملته. حاکمان الان بزرگترین ناقضان قانون اساسی هستند.
تداوم فضای بسته و ملتهب در شهرهای استان خوزستان با ادامه قطع اینترنت و بازداشت ده‌ها تن به دنبال تجمعات اعتراضی.
وضعیت روز به روز بدتر میشه، چون هر دولت جدیدی که میاد به ویژه از زمان آقای احمدی نژاد تا حالا وضع چند برابر بدتر میشه.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه اعلام کرده است اگر معلمان بازداشت شده آزاد نشوند، تجمع سراسری برگزار خواهد شد. بیانیه فرهنگیان از حاکمیت پرسیده چگونه است که در مرامنامیش مدیریت شما اجتماع برای دفاع از حقوق غیر ایرانیان روا، جایز و حتی تکلیف به شمار می آید، اما وقتی نوبت به دفاع از حقوق فرهنگیان و دانش آموزان ایران زمین می رسد، این حق مدنی و قانونی در قالب جعلی و ابزاری، اخلال در نظم عمومی، تشویش اذهان، تبلیغ و تبانی علیه نظام و ضدیت با امنیت ملی تعریف می شود. اصغر امیرزادگان عضو کانون صنفی معلمان ایران درباره بیانیه شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران به رادیو فردا میگوید:
بیانیه برای روز پنجشنبه است 22 و به خصوص در مورد همکاران ما که بازداشتشون کردن و زندانی کردن و هیچ خبری هم نیست، این بیانیه صادر شد در دفاع از هم همکاران هم از حقوق مقفول مانده. 4 از دوستامون که تهران زندان هستن، آقای رسول بوداغی، آقای جعفر ابراهیمی، آقای محمد حبیبی و یکی از همکاران دیگه، و همچنین از استان بوشهر هم الان 4 از همکاران دیگه زندان هستن که آقای حاجب هست، آقای عمرانی هست، 4 میدونم اونجا هست، و 2 از همکاران کردستان که این 10 نفر سرنوشتشون مشخص نیست، و در حمایت از این همکاران ما شورای هماهنگی یه بیانیه شدید اللحن هم صادر کرده و تجمع سراسری داریم.
آقای امیرزادگان، دیدبان حقوق بشر شمار معلمان بازداشت شده رو دست کم 38 برآورد کرده و برخی منابع از افزایش شمار بازداشتی‌ها تا 70 نیز گزارش دادن.
بله، تعداد زیاد بود. خب بعضی از همکاران با وثیقه و حالا کفالت آزاد شدن، به صورت موقت آزاد شدن که پرونده‌شون در جریان هست، و این همکاران که اسم بردم متاسفانه فعلا هیچ گونه تصمیمی در موردشون گرفته نشده.
حالا این بیانیه که شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران فراخوانی که داده برای روز پنجشنبه هست 22 اردیبهشت، آیا این میتونه تأثیر گذار باشه فکر میکنین در آزادی همکارانتون؟
قطعا باید اینجور باشه دیگه، ما چاره نداریم. یا این که به قول معروف میگه اگر قرار است در شهر مست گیرند، آنچه که هست باید گیرند. ما هم آقا اگه قرار معلم مطالبه گر رو بگیرن، همه ما هم میایم میدان بذار تا ما هم بگیرن، یا اینکه همکارانمون رو آزاد میکنن یا همه ما رو بازداشت میکنن. دیگه بیشتر از این که نیست.
آقای امیرزادگان، در گرد همایی های اعتراضی که معلمان فرهنگیان داشتن، تجمعات سراسری فرهنگیان که در هفته ها و ماه ها و حتی سال های گذشته متعدد بوده، آیا نتیجه‌ای داشته؟ آیا به جایی رسیده این اعتراضات؟
ببینید، واقعیتش خیر، اون چیزایی که ما مد نظرمون بوده که نرسیدیم و این حکومت هم به قول شمشیر رو از رو بسته که فقط سرکوب بکنه، انگار نمیخواد به مطالبات معلمان پاسخ مثبت بده و فعلا همه چی رو در سرکوب میبینه. دستاورد ملموسی ما نداشتیم جز این که همکارانمون زندان شدن و چاره هم نداریم جز ادامه را تا رسیدن به حقمون.
اسخر امیرزادگان، عضو کانون صنفی معلمان ایران. از اعضای کانون صنفی معلمان ایران که همچنان در بازداشت و در حبس هستند، رسول بوداغی است که 28 فروردین، دو هفته پیش از بازداشت و حبسش، انتظارات خود از فرهنگیان ایران را به رادیو فردا چنین بازگو می کند.
انتظار ما از فرهنگیان کشور اینه که تشکل یابی کنند، دانش آموزان رو آگاه کنند، به شورای هماهنگی بپیوندن. شورای هماهنگی تشکیلاتیه که از حقوق معلمان دفاع میکنه، قدرت و انرژیشو از معلمان میگیره، چه از لحاظ معنوی و چه از لحاظ مادی. هیچ وابستگی نه از لحاظ مالی و نه از لحاظ تئوریک به هیچ فرد و گروهی نداره. کلن شورای هماهنگی از تشکلهای بسیاری در سراسر کشور تشکیل شده که نظرات معلمان رو تلاش میکنه گردآوری کنه و اونها رو در قالب بیانیه‌ها و فراخوان‌ها و نامه‌های که به حاکمان می‌نویسه به این خواسته ها جامعه عمل بپوشونه. انتظار بنده به عنوان یک شخص اینه که همکاران ما این رو بدونن که یکی یکی میان سراغ ما. اگر شرایط حکومت فراهم باشه، یکی یکی همه رو به شدت به طوری مجازات میکنن که تا سالها دیگه صداشون بلند نشه. باید تشکل یابی کنیم، باید کمک مالی بکنیم به صندوق شورای هماهنگی، باید در ارتباط باشیم با هم دیگه، جلسات برگزار کنیم، باید در اون تشکیلات هماهنگی از تشکل‌های خودمون در شهرستان‌ها بخوایم که چیکار کنن، به تشکل‌ها خط بدن، معلم‌ها بگن چیکار کنن، راهنمایی کنن، پیگیر باشن که در شورای هماهنگی چیکار می‌کنن. ممکنه برخی از همکاران ما در شورای هماهنگی اطلاعات کافی درباره اینکه چیکار کنن نداشته باشن. باید معلم ها اونها رو کمک کنن تا بهترین روش رو برای پیگیری مطالبات فرهنگیان در پیش بگیریم. ما معلمانی داریم 400 هزار تومان ماهانه حقوق میگیرن، وجدانن 400 هزار تومان. اون فقط کرایه ماشینش رو میگیره، فقط به این امید زنده است و تلاش میکنه که یه روز استخدام رسمی بشه. حالا ما معلم داریم 7 ساله همینطوری به همین شیوه داره از سفره خانوادهش، پدر و مادرش زندگی میکنه و به امید روزی که استخدام بشه یا بیمه ای داشته باشه. اگر ما حاکمیت رو وادار به تن دادن به خواسته های خودمون نکنیم، این روند مرگ تدریجی ما و هموطنانمون همچنان ادامه داره. یکی دیگه هم به دانش آموزان همکاران ما آگاهی بدن که حقوقشون چیه. از اصل 19 قانون اساسی تا اصل 42 قانون اساسی حقوق ملته. حاکمان الان بزرگترین ناقضان قانون اساسی هستن.
صدای رسول بوداغی، عضو کانون صنفی معلمان ایران، دو هفته پیش از بازداشت و حبسش در گفتگو با رادیو فردا. رسول بوداغی یکی از اعضای کانون صنفی معلمان ایران هست که همچنان در بازداشت هستند. همزمان گزارش ها حاکی با ادامه قطع اینترنت در مناطق مختلف استان خوزستان، ده تن در شهرهای استان بازداشت شدند. سازمان حقوق بشر در ایران هویت برخی بازداشت شدگان را تا شامگاه یک شنبه گزارش کرده است. بازداشت معترضان در استان خوزستان در پی انتشار فراخوانی برای اعتراض به از جمله افزایش قیمت نان، از شامگاه پنج شنبه گزارش شده است. در روزهای گذشته تصاویر متعددی از اعتراضات و حضور مأموران در شهرهای مختلف استان خوزستان و اقدامات خشونت‌آمیز جهت سرکوب اعتراضات در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است. کوروش زعیم، سخنگوی جبهه ملی ایران در تهران، وضعیت کشور را به رادیو فردا چنین بازگو می‌کند:
حالا وضعیت روز به روز بدتر میشه، چون هر دولت جدیدی که میاد به ویژه از زمان آقای احمدی نژاد تا حالا وضع چند برابر بدتر میشه و دزدی ها بیشتر میشه، غارت اموال عمومی، قاچاق، صادرات منابع ایران بدون اینکه پولش وارد کشور بشه. بنابراین دولت های جمهوری اسلامی هم زیربناها رو فراموش کردن و هم برنامه های اقتصادی رو که البته نه سوادش رو دارن نه هوشش رو دارن و مردم دیگه از این بعض بسیار بسیار ناراحت شدن. الان خدمتتون بگم ما اینو هشدار دادیم، ما حتی سال 87 وضعیت 88 رو هشدار دادیم، چون از اون موقع ما گفتیم که اقتصاد به صورت بسیار زیادی داره به قعر دره حرکت میکنه. همینجور 96 رو و سال 97 ما 98 رو پیشبینی کردیم و چون مطالعات ما نشون میداد که مردم خشمگین‌تر، از اقتصاد بدتر، بدهی‌ها بیشتر و نارضایتی‌ها بیشتر میشه. الان هم ما از سال 99 به این ور دوباره دیدیم که سرازیری تندتر شده و آدمایی که میان سر کار اصلا سواد ندارن، حتی من تعجب میکنم اگه بتونن روزنامه بخونن. بنابراین انتظار میرفت که این اتفاق بیفته. ما هفته 12 فروردین که سالگرد جمهوری اسلامی بود یه هشدار دادیم به عنوان هشدار آخر که این بار مردم به خیابونا بریزن. در همین سال جاری دیگه شما اون 98 رو به عنوان یک بازی کودکستانی فرض کنید، دیگه شما نمیتونید حتی اگرم به کشتار دست بزنید آنها هم مقابله به مصر خواهند کرد. خیلی ها از درون نظام جدا خواهند شد، در درون سازمان های نظامی کشور جدا خواهند شد و علیه شما قیام خواهند کرد، کشور به خون کشیده خواهد شد. نکنید. بهشون گفتیم که چه کار باید بکنید، طرحی که ما داده بودیم برای انتقال قدرت مسالمت‌آمیز، لغو ولایت فقیه، لغو مجلس، نمیدونم مجلس هایی که خودشون درست کردن، تشخیص مصلحت و نمیدونم بشخواست که تشخیص مصلحت ایران رو در نظر داشته باشن، تشخیص مسئلت نظامه که چه کار کنیم این نظام بیکفایت، دزد، بیسواد، خائن ادامه پیدا بکنه. بنابراین الان متاسفانه این آثاری که ما در شهرها میبینیم بدتر و بدتر خواهد شد. ما پیشبینی میکنیم که بیش از 200 شهر خیزش مردم رخ خواهد داد، به خشونت کشیده خواهد شد. فقط امیدوارم که اینقدر اینها حماقت نکنن که اون همسایگان ما که طمع دارن به مرزهای ما از فرصت بتونن استفاده کنن.
کوروش زعیم، سخنگوی جبهه ملی ایران بود در تهران. به دنبال انتشار گزارشی در تهدید به اعدام قریب الوقوع دکتر احمد رضا جلالی، پزشک دو تابعیتی ایرانی سوئدی، سازمان حقوق بشر ایران این اقدام جمهوری اسلامی را جنایت علیه بشریت خوانده و خواستار واکنش جدی و فوری در عرصه بین المللی شده است. کیانوش فرید.
سازمان حقوق بشر ایران روز دوشنبه 19 اردیبهشت با انتشار یک بیانیه خطاب به جامعه جهانی به ویژه کشورهای اروپایی که با ایران روابط دیپلماتیک دارند هشدار داد که این کشورها باید برای مقام‌های جمهوری اسلامی روشن کنند که اعدام احمد رضا جلالی عواقب شدیدی برای این حکومت دارد. طی روزهای گذشته رسانه‌های رسمی جمهوری اسلامی اعلام کردند که حکم اعدام احمد رضا جلالی، پزشک و محقق ایرانی سوئدی، تا پایان ماه اردیبهشت یعنی کمتر از دو هفته دیگر اجرا خواهد شد. خبر اجرای حکم اعدام احمد رضا جلالی پس از آن منتشر شد که در روزهای اخیر احتمال مبادله او با حمید نوری مطرح شد. در پی انتشار خبر اعدام قریب الوقوع احمد رضا جلالی، دو تابعیتی زندانی در ایران، وزیر خارجه سوئد نیز این تصمیم را محکوم کرد و خواستار آزادی این پژوهشگر ایرانی سوئدی شد. سازمان حقوق بشر ایران نیز ضمن محکوم کردن تهدید احمد رضا جلالی به اعدام، خواستار واکنش فوری و قاطعی دولت‌های اروپایی برای نجات جان این پزشک و محقق ایرانی سوئدی شد. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، در گفتگو با رادیو فردا.
مشروط کردن اجرای حکم اعدام آقای احمد رضا جلالی رو به نتایج دادگاه حمید نوری به طور مشخص نشون میده که جمهوری اسلامی از احمد رضا جلالی به عنوان یک گروگان داره استفاده میکنه و در حال حاضر داره تهدید میکنه که ما میخوایم این گروگان رو اعدام کنیم. ما خواستمون از جامعه جهانی و به خصوص کشورهای اروپایی اینه که عواقب اعدام یک گروگان رو برای جمهوری اسلامی مشخص کنند. اعدام گروگان یک جنایت بین المللی است و ما دیدیم که پیشتر وقتی که داعش گروگان‌های اروپایی رو تهدید به اعدامشون میکرد، اینا چه برخوردی میکردند؟ فرق جمهوری اسلامی و داعش در واقع در اینه که جمهوری اسلامی دارای کرسی سازمان ملل هست و روابط دیپلماتیک و اقتصادی با برخی از این کشورهای اروپایی داره، ولی سیاست گروگانگیری و تهدید گروگان به اعدام همون کاریه که داعش میکرد. به همین دلیل ما میخواییم که جامعه جهانی و به خصوص کشورهای اروپایی عواقب اعدام یک گروگان رو گوشزد کنند به جمهوری اسلامی. این عواقب میتونن قطع روابط دیپلماتیک، روابط اقتصادی باشند و علاوه بر اون مورد پیگرد قضایی قرار دادن آمران و عاملان این اعدام. ما امیدوار هستیم که این جنایت اتفاق نیفته.
احمد رضا جلالی، پزشک و استاد دانشگاه ایرانی تبار و شهروند سوئد، اردیبهشت ماه 95 وقتی برای شرکت در یک کنفرانس علمی به ایران سفر کرده بود، به دست ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شد. او پس از 9 ماه زندان، از جمله 3 ماه انفرادی، در روز 12 بهمن 95 در شعبه 15 دادگاه انقلاب توسط قاضی ابوالقاسم صلواتی با اتهام و ادعاهایی چون جاسوسی و فروش اطلاعات به اسرائیل به اعدام محکوم شد. آقای جلالی بارها تمام اتهامات علیه خود را رد کرده و اعلام کرده که تحت شکنجه جسمی و روانی وادار به اعتراف شده است. خبر اجرای قریب الوقوع حکم آقای جلالی درست در آخرین روز دادگاه حمید نوری منتشر شد. حمید نوری متهم است که در اعدام‌های دست جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج در سال 67 مشارکت داشته است. او در حال حاضر در سوئد در بازداشت به سر می‌برد و به همین اتهام در حال محاکمه است. پیش از این عفو بین‌الملل نیز در بیانیه‌ای با هشدار در مورد خطر اعدام احمد رضا جلالی از حکومت ایران خواست که فوراً برنامه‌ریزی برای اعدام این زندانی سیاسی را متوقف و حکم اعدام او را ملغا کنند. در این بیانیه که روز پنجشنبه 15 اردیبهشت ماه منتشر شد، عفو بین‌الملل با اشاره به حبس خودسرانه احمد رضا جلالی در بند 209 زندان اوین که در کنترل نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی است، خواستار آزادی فوری این زندانی سیاسی شد. عفو بین الملل همواره تأکید کرده است که حکومت ایران به طور فزاینده از مجازات اعدام به عنوان حربه‌ای برای سرکوب مخالفان سیاسی خود استفاده می کند. نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی بارها شهروندان دو تابعیتی ایرانی و نیز شهروندان خارجی را به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و جاسوسی بازداشت کرده و در مواردی آنها را در مذاکره با کشورهای غربی به عنوان اهرم فشار و ابزار باجگیری در سیاست خارجی به کار گرفتند.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
ولادیمیر پوتین، زمامدار روسیه، در حالی امروز نطقش را به مناسبت سالگرد پایان جنگ جهانی دوم در اروپا موسوم به روز پیروزی در مسکو ایراد کرد که 75مین روز تهاجم نظامیش به اوکراین هزاران کشته و ویرانی های گسترده بر جای گذارده است. آنا رایسکایا.
در اوج درگیری ها در شرق و جنوب اوکراین، رژه پیروزی در میدان سرخ مسکو و سایر شهرهای روسیه برگزار شد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه طی سخنرانی خود مدعی شد ارتش روسیه همراه با نیروهای دانباس در خاک خود می جنگد تا نازیسم در جهان جایگاهی نداشته باشد. او بدون ارائه شواهد و با تکرار پیام‌های پروپاگاندای کرملین گفت روسیه چاره‌ای نداشت جز اینکه در اقدام پیشگیرانه به اوکراین حمله کند.
واضح بود کشتار گسترده در دانباس و حمله به سرزمین تاریخی ما از جمله کریمه برنامه ریزی می شد. کیف از دستیابی احتمالی به سلاح هسته‌ای سخن می گفت. ناتو در همسایگی ما فعالیت نظامی خود را افزایش داده. تهدیدی مستمر در نزدیکی مرزهایمان به وجود آمده که قابل تحمل نبود.
در مقابل ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین دلیل تهاجم نظامی روسیه را عدم تحمل استقلال اوکراین توسط کرملین دانست و تأکید کرد این جنگ میان دو ارتش نیست بلکه تقابل دو جهان بینی است. او طی پیام ویدئویی یادآور شد میلیون ها اوکراینی در جنگ جهانی دوم علیه آلمان نازی جنگیدند و به گفته ای وی با گذشت 77 سال مردم اوکراین مجدداً علیه رژیمی می جنگند که به فلسفه فاشیستی روی آورده و جنایت های ارتش هیتلر را تکرار میکند.
در روز پیروزی در جنگ جهانی دوم مجدداً برای پیروزی می جنگیم. راه ما دشوار است اما شک نداریم که پیروز می شویم چون که برخلاف دشمن که به خواست رهبرش می جنگد ما از آزادی و استقلال خود دفاع می کنیم و به زودی در اوکراین دو روز پیروزی خواهیم داشت و دشمن ما هیچ.
طی 11 هفته که از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین می‌گذرد، بخش‌های بزرگی از جنوب و شرق اوکراین توسط روسیه اشغال شده و تلاش‌های نیروهای روس برای تصرف مناطق دیگر ادامه دارد. در روزهای اخیر ارتش روسیه موفق شد شهر پاپاسنه در استان لوهانسک را تحت کنترل خود درآورد. از این نقطه راهبردی امکان پیشروی به سمت باخمود مهمترین موضع پشتیبانی نیروهای اوکراینی در دانباس فراهم شده. تلاش ها برای تصرف محوطه آزوفستال ماریوپول نیز ادامه دارد و همزمان با تشدید مشکباران اودسا درگیری در جزیره ازمین که روسیه تلاش میکند از آن برای حمله به این بندر استفاده کند شدت یافته. میخائیل ساموس کارشناس نظامی معتقد است جنگ فرسایشی دست کم یک دو ماه دیگر ادامه خواهد داشت.
درگیری های سنگین در تمام نقاط کلیدی ادامه دارد. در برخی مناطق روسیه پیشروی کرده، در برخی دیگر نیروهای روس عقب نشینی کردند و در تلاشند از مواضعی که به دست آوردند در مقابل ضد حمله نیروهای اوکراینی دفاع کنند. روسیه به تازگی بر شمار نیروها و تجهیزات خود هم داخل اوکراین و کریمه و هم در مناطق هممرز در روسیه و بلاروس افسوده و به احتمال زیاد برای تشدید حملات آماده می شود. در مقابل ارتش اوکراین هر روز به سلاح‌های پیشرفته تر مجهز می شود. با آنگونه که در 74 روز گذشته متوجه شده ایم از لحاظ تاکتیک و راهبرد نظامی بهتر از نیروهای روس عمل می کند. وضعیت دائم در نوسان است و به نظر می رسد طی یکی دو ماه آینده حمله و ضد حمله بدون نتیجه مشخص ادامه یابد. اما در دراز مدت بسیار بعید است روسیه بتواند قلمرو اشغال شده را تحت کنترل خود نگه دارد.
انتظار می رود جو بایدن رئیس جمهور آمریکا دوشنبه لندلیس قانون وام و اجاره برای تسهیل کمک های نظامی برای اوکراین را امضا کند. قانون مشابه صرفاً طی جنگ جهانی دوم وجود داشت و به نیروهای ائتلاف این امکان را داد که بر آلمان نازی پیروز شوند. یک شنبه جیل بایدن بانوی اول آمریکا طی سفر به غرب اوکراین تأکید کرد واشنگتن به حمایت از کیف ادامه خواهد داد. نخست وزیر کانادا، رئیس پارلمان آلمان و رئیس ایرانی تبار پارلمان نروژ نیز طی دیدارهای جداگانه با رئیس جمهور اوکراین در کیف اعلام کردند کشورهای غربی مصممند به اوکراین کمک کنند تا به روسیه پیروز شود. آنна رایسکا، رادیو فردا.
شماره پیامگیر رادیو فردا 2042212 21 12 و 13. اخبار و گزارش ها رأس هر ساعت.